مثل اینکه جلوگیری میکنه از بیماری های غیرواگیر مثل دیابت و فشار خون که زمینه ساز چربی ها هستن، به نوعی کنترل شده هستش و این اختلالات در افرادی که گیاهخوار هستن کمتره، اضافه وزن در گیاهخواران کمتر دیده میشه و این نوع سازگاری خب بدن رو به نوعی از اون نرخ بیماری های قلبی عروقی جلوگیری میکنه و دوری میکنه. بنابراین در کنار اون که ما عنوان کردیم یک سری مشکلات هست، یه سری فواید هم داره، ولی اگر افراد آگاهانه این رژیم رو انتخاب کنن میتونه رژیم برنامه غذایی مناسبی باشه.
خب بریم سراغ سوال چهارم. کدام یکی از کارهای در منزل درگیری عضلانی بیشتری دارد؟ 1 گردگیری، 2 جارو برقی کشیدن، 3 ظرف شستن. بله بشنفیم. باریکلا. خانم دکتر، البته راجع به این قضیه خیلی برنامه صحبت.
بله بله، شما خانم جارو برقی کشیدید دیگه قاعدتاً؟ بله
بله،
تو 27 سالگی حداقل 27 بار بعد کشیده باشه، مثلا نکشیده باشه کلا.
خیلی بیشتر.
آره از 27 بار بیشتر؟
آره خیلی بیشتر،
یه ذره بیشتر. خب
خب همونطور که درک جارو برقی کشیدن رو بخوایم در نظر بگیریم، خود حرکت جارو برقی یعنی نظافتش، اون سبک اجراش طوری هستش که عضلات بدن رو چه در اندام فوقانی چه اندام تحتانی در گیر میکنه و نوعی اون روندهای رفت و برگشتش، خود اون رفت و برگشت دست باعث میشه که به نوعی فشار روی عضلات ناحیه سرشونه‌ای بیاره. اگر افراد رعایت نکنن حتی طول انتخاب اون لوله جارو برقی که قابل تنظیم هست بر اساس قد و همچنین عدم اینکه بخوان فشار رو به منطقه قدامی بدنشون بیارن، شونه ها رو منقبض بکنن که باعث اسپاسما و گرفتگی های در ناحیه سرشونه بشه و خستگی های روزانه ای رو برای خانم های خانه‌دارمون به خصوص ایجاد بکنه، فعالیتی هستش که کالری سوزی بسیار بالایی رو داره نسبت به سایر کارهایی که در منزل انجام میشه.
بله درست. خب بریم سراغ سوال پنجم. بهترین و مناسبترین برنامه تمرینات مقاومتی برای بانوان به چه صورت می باشد؟ 1 تمریناتی که با زندگی روزمره مرتبط باشد، 2 تمریناتی که عضلات خاصی را درگیر کند، 3 تمریناتی که بار تمرینی زیادی را تحمیل کند.
بکنم دومی
می شه، یعنی تمریناتی که عضلات خاصی را درگیر کند.
بله
خب بشنم غلط گفتی و غلط گفتی. میشه چی خانم دکتر؟
بله، ما معمولا فعالیت های مقاومتی رو برای بانوان به خصوص، چون خیلی از بانوان فکر میکنن فعالیت های مقاومتی ممکنه براشون اون رشد عضلانی بیش از حد داشته باشه، ظاهر مردانه ای رو ایجاد بکنه، شاید انتخابش نکنن. خیلی از بانوان شاید این رو انتخاب میکنن به لحاظ اینکه دوست دارن بدنشون هایپرتروفی رشد عضلانی بیش از حد داشته باشه و به نوعی تمایل دارن بدن مردانه تری داشته باشن. اینکه ما در فعالیت های مقاومتی رو به عنوان اینکه بتونیم یک برنامه روزانه بسیار مفیدی داشته باشیم و در سبک ورزشیمون بگنجونیم، خودش کمک میکنه از آسیب هایی که ممکنه در خلال روز به بدنمون وارد بشه. عضلات تقویت شده میتونه ساپورت و حمایت کننده خوب اسکلتی باشه و این حرکت های ناگهانی که ممکنه در طول روز در خلال روز باهاش مواجه بشیم به نوعی حمایت بکنه و جلوی آسیب های احتمالی رو بگیره. پس در کنار فعالیت هایی که حالت حوازی دارن، استقامتی هستن، روی استقامت عضلانی کار میکنن، به نوعی فعالیت های مقاومتی بسیار کاربردی و مفید میتونه باشه.
بله خیلی هم ممنونم. و اما فاطمه جان زیارتی، شما 3 سوال رو درست جواب دادی. خیلی ممنون که تو مسابقه ما شرکت کردی و در کنار ما بودی.
خواهش میکنم عزیزم.
قربون شما، خدا نگهدار.
بانون تنها مسابقه ویژه بانوان.
خانم دکتر،
بله
ما داشتیم اول برنامه راجع به چی صحبت
در مورد باشگاه ورزشی که باز شده موافقی مخالفیم چه پروتکلای برای
خانم دکتر
بله
یعنی واقعا نمیدونم چون خیلی شرایط نمیدونیم چه شرایط تعریف شده ای نیست خیلی
درست.
وقتی که تمام اماکن عمومی باز هستن و همه دارن سر مشاغلشون هستن شاید این که باشگاه ورزشی یا مثلا سالن‌های مخصوص میهمانی‌ها اینها بسته باشه خیلی منطقی به نظر
بله.
نرسه
بله.
ولی من فکر میکنم ای کاش هنوز هم اگر واقعا انقدر حاده ماجرا
بله.
فقط مراکز خیلی ضروری مربوط به زندگی افراد باز میشد شاید
بله.
ولی وقتی که شرایط اقتصادی اینجوریه شما مجبوری که تمام مراکز رو باز کنی نمیشه که مثلا من پول در بیارم زندگیم به چرخ شما ولی هیچ شرایطی نداشته
بله.
باشه
شرایط اقتصادی حالا قبل از اینکه ما بخوایم وارد کرونا بشیم یه مشکلات خاصی هم قبلش وجود داشت و این مهمان ناخوانده باعث شدش که مردم در شرایط بحرانی قرار بگیرن به خصوص در ایام قبل از این که خیلی از مشاغل در اون زمان برنامه‌ریزی کرده بودن که شاید بتونه جبران بکنه اون نقصان درآمدی در طول سالشون که اون هم ازش بی بهره موندن. از طرفی دیگه فکر میکنم قشر عموم جامعه همون در حد متوسط حداقل باشن و این افراد شرایط درآمدزایی برای همه افراد به صورت یکسان در حال حاضر وجود نداره. این که باشگاه های ورزشی الان باز شدن یا سایر اماکن باز شدن میگم با توجه به اینکه نمیدونیم الان از اون طرف حمایتی وجود نداره خب این از کجا درآمدزایی باید صورت بگیره از طرفی از اون طرف بیماری هست و همه به نوعی با هم همپوشانی داره
بله.
ولی خب به لحاظ سلامت در اولویت قرار داره ولی ای کاش از اون طرف که ما داریم میگیم که اماکن باز باشن بسته باشن مردم خودشون هم رعایت بکنن مثلا چه لزومی داشت در این ایامی که تعطیلات وجود داشت و سفرهای تفریحی رو دیدید بسیار
شروع
این خود ما هستیم دیگه اینجا به وضعیت اقتصاد ربطی نداشت
بله.
خود ما بودیم
تصمیم بله. بله ای کاش یعنی فکر کنم که هنوزم دیر نشده لطفا سفرهایی که غیر ضروری هستن رو کنسل کنید ولی باز هم کسانی که نیازی نیست از خونه بیرون بیان توی خونه هاتون بنشینید و سعی کنیم که شکست بدیم این شرایط رو بسیاری از خانواده ها در شرایط اقتصادی خیلی سخت عزیزانشون رو هم از دست دادن
بله.
مراقب باشیم سفرها رو کنسل کنید مراقب همدیگه باشیم و اینکه انشاءالله بتونیم سال 1400 سال خوبی داشته باشیم
بانوگ کمک میکنه تا ورزش اولین گزینه شما برای حفظ تندرستی باشه
خب خانم دکتر باید خداحافظی کنیم
بله امیدوارم که عزیزان شنونده ما حالا ما هم در کنار اونها ولی این صحبتایی که میکنیم به هر حال گوشزدهایی هستش که چه از طرف وزارت بهداشت اعمال میشه و چون رسانه هستش باید به گوش مردم رسیده بشه ما اینجا اینها رو عنوان میکنیم لطفا واقعا جدی بگیرید واژه کرونا فکر میکنم پر کاربردترین واژه بوده در این چند دهه و چند ساله و قرن اخیر که در این بازه زمانی هم دنیا رو درگیر خودش کرده و همه حاکی از این هستش که مراقب سلامتیتون باشین مراقب خودتون باشین احترام به خودتون در درجه اول میتونه احترام به بقیه باشه خداحافظی میکنیم از همه شما شنوندگان محترم
قربونت شنوندای عزیز مراقب خودتون باشین سعی کنید که حالتون رو خوب کنید و مراقب سلامتیتون هم خیلی زیاد بشین خداحافظ
دوستان گرامی، اگر علاقمند هستید برنامه‌های شبکه ورزش رو از طریق سایت اینترنتی این شبکه پیگیری کنید، www.sportradio.ir نشانی سایت شبکه ورزشه.
ما اون موقع که بچه بودیم، اصلا من وضع مداری رو اینطوری شروع کردم که هارتل می آوردیم، کوچه همون خاکی بود، اسفالت نداشت، در من بوده 30 سال پیش.
از کن خدمت شو، من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و وردش مثلا بوده شروع کردم.
15 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و می خواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده ایام داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات،
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین. دوستان و یاران سلام، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در برنامه اتاقی در حومه خاطرات در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی ورزش هستیم. در این برنامه هم دعوت کردیم از عزیز دیگری از پیشکسوتان ورزش کشورمون تا به اتفاق در خدمت شما باشیم و به مدت 55 دقیقه صحبت‌های ما رو در خصوص این پیشکسوت عزیزمون بشنوید. خب دوستان، من میخواستم میهمان برنامه رو در ابتدا خدمتتون معرفی بکنم و بعد بپردازیم به سوالاتی که همیشه در برنامه اتاقی در حومه خاطرات مطرح میشه. میهمان گرانقدرمون جناب آقای بهادر زکی‌زاده هستند، از پیشکسوتان رشته ورزشی سخت و پرتحرک و زیبای بدمینتون. حضورتون سلام عرض میکنم آقای زکی‌زاده، خیلی خوش آمدید به استودیوی اتاقی در حومه خاطرات.
متقابلا منم سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، همچنین همکاران عزیز دارم. خوشحالم در خدمت شما هستم.
ما دوست داریم خودتون رو بیشتر معرفی بفرمایید و بعد بفرمایید که در کجا متولد شدید. بله. و سوالات بعدی.
به نام خدا، بهادر زکی‌زاده هستم، متولد سال 1351 در استان خوزستان، شهرستان شوشتر. تقریبا میشه گفت از همون بچگی با ورزش آشنا شدم. پدرم و برادرم علاقه من بودن و میشه گفت پایه‌های اولیه ورزش من در همون شهرستان در واقع به ورزش آشنا شد و نهایتا با مأموریت یافتن پدر مادرم به تهران اومدم و اینجا زیر نظر اساتید محترمی رشته‌های ورزشی خاصی رو شروع کردم.
حالا میتونیم شوشتر رو به عنوان موزه ایران بدونیم دیگه، نه؟
بله، خب یک شهر بسیار باستانی دارای در واقع آثار بسیار قدیمیه که خوشبختانه توی 10 سال گذشته بهش توجه شده و دارن به بعضی مسائلش میرسن، اما خب دوست دارم همچنان شوشتر خرم باشه، همیشه اشوش بهتر باشه. شوشتر همون اشوش بهتره دیگه. همیشه کارون توش یاری باشه، همیشه مردمش اون صمیمیت و اون شادی و اون خوشحالی رو داشته باشن.
خب تا چند سالگی شوشتر موندی دایی زکی‌زاده؟
8 سالگی 8-9 ساله
یه دوم دبستان بودی؟
دوم سوم دبستان بودم. بله.
خب علت جا به جایی پدر همون ماموریتشون بود یا؟
مادرم اول ماموریت پیدا کردم، بعدش پدرم، که در واقع اول اومدیم قم و بعدش اومدیم تهران.
بله. خب نگاهی بندازیم به دوران دبستان و دبیرستانتون و گرایشتون به سوی ورزش.
بله. واقعیت همینه که چون منظر ما نزدیک در واقع ورزشگاه شهید شیرودی تهران بود، من بیشتر توی فضای همون مجموعه سرگرم می‌شدم با رشته‌هایی مثل تنیس روی میز، تنیس، بدمینتون، فوتبال، جیمناستیک. در حال سعی می‌کردم همیشه وقت خودم و حتی دوستان هم‌محلی خودم وقت اونو بیشتر با همون مجموعه و ورزشایی که اونجا هست بگذرونم. اما خب مشوقایی هم داشتم، مخصوصا معلمای ورزش یا اساتیدی که برها به نوعی در همون مجموعه ورزشی فعالیت داشتن، و لذا میشه گفت بعد یکی دو سال سریعا وارد رشته تخصصی بدمینتون شدن. یعنی تقریبا از سال 11 سالگی وارد رشته بدمینتون شدن.
اون زمان که براتون تخصصی نبود،
نه،
یواشاش عشق و علاقه سبب شد که به سوی این رشته برید.
بله.
بعد حتما فوتبال رو از روی پشت بام خونه تماشا می‌کردید
یا چه این شرایطی هم بود؟ بله. بله. حداقل نصف نیمه مشخص بود، اما خب به هر حال گرایش به فوتبال هم داشتم. میگم تخصصی نبودم.
بله.
چند رشته‌ای بودم و بعدها گرایشم بیشتر به ورزش‌های راکتی شد و نهایتاً بدمینتون.
خب در طول دورانی که به بدمینتون پرداختید، فرد خاصی شما رو به سوی این رشته کشید یا خودتون بازی‌ها رو دیدید و علاقه‌مند شدید؟
واقعیتش اینه که اون فضای خوبی که در رشته بدمینتون بود، میتونم بگم خیلی منو تشویق کرد به این مسئله گرایش پیدا کنم. مربیان خیلی خوبی داشتم، جناب آقای حاجیان بودن، جناب آقای استاد مددایی بودن، جناب آقای در واقع شاه حسینی بودن، به یه نوعی در واقع منو علاقه‌مند کردن که به این رشته کشیده بشم و همیشه هم حمایت کردن. یعنی من فضای حتی رقابت‌های بین اون دوستانم در درجه اول چون رفیق بودن، میتونم بگم معیارهای رفاقت بسیار بالا بود و رقابت‌ها رو برای من شیرین‌تر می‌کرد.
شاید بتونیم شما رو جزو پیشگامان رشته ورزشی بدمینتون به حساب بیاریم دیگه. نوای زکی زاده بعد از حالا عزیزانی که نام بردید به عنوان مربی، و شاید تا سالهای مدیدی ما در بدمینتون زیاد چهره نداشتیم که بتونیم بهشون اشاره بکنیم. نه
والا باور خودم اینه که از سال 1351 برها خیلی دوستان و اساتید و پیشکسوتان محترمی وارد این رشته شدن. جا داره از همه اونا تشکر کنم. زحمات بسیاری کشیدن. من خودم رو در واقع پیش قراول نمیدونم تو این مسئله. امیدوارم بتونم به هر حال دنبال روی شایسته‌ای برای اون عزیزان باشم. اما نه، خیلی از پیشکسوتان جاشون خالیه اینجا. من به عنوان نماینده در واقع قره به نام من افتاد. و الان آقای فروغی، آقای در واقع یاوری، آقای استاد یاوری، آقای مددایی، آقای شاهسین، آقای یزدانپنا، خیلی دوستان عزیز در سراسر ایران هستن که هنوزن تلاش میکنن برای اینکه این رشته رو در واقع هم گسترش بدن، هم به هر حال دستی توش دارن، و من همیشه سعی کردم دنبال روی راه اینا باشم. خودم رو پیش قرابون نمیدونم راستش رو بخوای در این مسئله.
خب برای اینکه تقدیر و تشکری بشه از این عزیزان، یه قطعه موسیقی بشنویم، برگردیم به گذشته و باز در خدمت رو هاییم. خب آقای زکی زاده، برگردیم به زمانی که برحال بدمینتون آرام آرام از سالن ها بیرون آمد و به جمع خانواده ها به عنوان یک رشته ورزشی پیوست و بسیاری هم به سوی راکت بدمینتون اینا رفتن. اما اینی که من عرض کردم به عنوان پیشگامان شما در رشته بدمینتون مطرح بودید، علت این بود که خب قبل از انقلاب شاید خیلی کم ما شاهد بودیم که برفرض در این رشته میتونیم نفوذی در آسیا داشته باشیم، ولی بعدها دیدیم که با گرایش جوانانمون به سوی این رشته و کنار گذاشتن بعضی از رشته های پولساز، آرام آرام تیم هایی در رشته ورزشی بدمینتون شکل گرفت، خب میتونستن در برخی از بازی ها و مسابقات شرکت بکنن. من خواهش میکنم بفرمایید اولین حضورتون در مسابقات در چه زمانی بود و چه مقامی به دست آوردید و بعدها آرام آرام برسیم به سایر رقابت هایی که در اون شرکت داشتید.
خب اولین حضور من سال 1363 در رده خردسالان بود.
12 ساله
بود. بله، یادم اولین دوره من بود. البته من اون موقع هنوز تنیس باز بودم، راستشو بخواید هنوز شاید 2-3 ماه بود که وارد هیته بدمینتون شده بودم و واقعیتش اگه اشتباه نکنم استان سنندج، استان کردستان، شهر سنندج مسابقات خردسالان. بله، من اول حضورم بود و برای من حالا اون صحنه رقابتی خیلی جالب بود، تجربه خیلی خوبی بود، یعنی من احساس کردم که میتونم در واقع با کار بیشتر، تلاش بیشتر خودمو به پایه‌های بالاتر یا رتبه های بالاتر برسونم، لذا خیلی تلاش کردم که در واقع توی یکی دو سال آیندهش فعالیت خودمو بیشتر کنم، تا اینکه در سال 1365 اگه اشتباه نکنم در زنجان، مسابقات خردسالان زنجان، اونجا در واقع حضور داشتم و تونستم اولین مقام کشوری خودمو به دست بیارم.
بله، خب سختم بوده براتون که رقبای زنجانی رو پشت سر بذارید. چرا اصلا زنجان بدمینتونش خوبه آقای؟
خوبه. یکی از پیش ستان عزیز ما آقای انصاری، برحال تا اونجایی که من اطلاع دارم یه شروع 20 سالی شاید هم بیشتر از اینا در اون تاریخو میگم فعالیت داشتن تو این رشته و نفرات خیلی خوبی و در واقع
پرورش
دادن و تیم خردسالان نوجوان جوانان خیلی خوبی و در واقع
یعنی پایه رو خوب آغاز کرد.
بله، حالا ظاهرا تلاشای ایشون و یه سری دوستان در اون شهر بود. من راستشو بخوای وقتی وارد مسابقات شدم یکی از مربیای خوبی که بالا سر من بود برها یه چیزی به من گفت تو فقط میری تو زمین که ببری،
باید بریزی.
آره، یعنی و واقعیتش اینه که من زیادم شناختی روی بازیکنهای دیگه نداشتم، یعنی من 2 سال قبل یه سابقه حضور در اون مسابقات داشتم، بعد از اون دیگه اطلاعات زیادی نداشتم. ته سفارش های مربین در واقع تمرکز خودم رو دادم به مهارتهای خودم، یعنی گفتم اگه من فلان تکنیک رو خوب اجرا کنم حتما میتونم موفق باشم و خدا رو شو همین مسئله تا فینال رفتن جلو و نتیجه هم گرفتن.
بله. خب آقای زکی زاده، شاید خیلی از عزیزان شنونده اتاق در حومه خاطرات وقتی صدای ما رو میشنوند براشون این سوال پیش بیاد که تا چه حد شما که تنیس رو آغاز کردید، خب مشابهتی هم بین حرکاتش هست با بدمینتون، میتونه کمک باشه برای یه فردی که از تنیس آغاز کرده و قصد داره به سوی بدمینتون بره؟
واقعیتش خب نزدیکی به هم داره، اما برای یه سری تضادها هم با هم دیگه دارن که باید بازیکن خوب اینا رو تفکیک کنه، یعنی در واقع حرکت‌های مشت در بدمینتون یه پوانه بسیار مهمیه، اما در تنیس به هر حال کتفه یا حرکت دست و کت هستش،
راکت هم که خب ورزش طبیعتاً.
اما اون چیزی که میتونه برای من در اون درجه اول برها کمک باشه این بود که خب شاید راکت سنگین تنیس تونست مچ دست منو خوب به هر حال
بله.
تقویت کنه. آره، یعنی من اینو تا سالهای آخر در واقع بدمینتونم و همین الانم استفاده میکنم، یعنی به قول معروف ضربای مچ من خوب بود و استفاده لازم رو میبردم، علاوه بر این که بازی تنیس استقامتی تر بود، یعنی توی تایم بازی، لذا من سعی میکردم توی بازی های بدمینتون که با اون شدت و چابکی و سرعت و بعضی وقتا هم تایم بالا انجام میشد، صبر و حوصله خودم رو داشته باشم و در واقع نظر روانی کم نیارم. بقیه مسائل رو من فهم میکنم دیگه بر اساس تمرین، یعنی تکرار و تمرین بود که تونستم رشد پیدا کنم. یعنی یه علتش به هر حال نزدیکی منزل به مکان ورزشم بود، دوم حساسیت خود مربیان عزیزی بود که همیشه بالا سر من بودن و سعی میکردم همیشه هم منضبط باشم تو این مسائل که میشه گفت رشد و در واقع پیشرفت خودم رو مدیون این مسائل میدونم.
با ارتفاع تور چطوری کنار اومدید آقای زکی زاده؟ چون در تنیس خب به هر حال حد اکثر
بله.
110 سانتی متر فکر
کنم. انتباه پذیریه، یعنی به هر حال وقتی تو شرط تمرین قرار بگیری سازگاری پیدا میکنی، یعنی اون مسئله نیست.
باید تمرین.
بله. خب ضربات تنیس بیشتر پایین دسته، ضربات بدمینتون بیشتر بالا دسته، لذا اینا رو میشه گفت تو همون یکی دو سال اول دیگه
آماده کردم.
آماده کردم.
خب یه قطعه دیگه موسیقی کوتاه بشنویم، بعد برسیم به مسابقات بعدی شما در رقابت‌های بدمینتون. اتاقی در حومه خاطرات از شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید با میهمان گرانقدرمون جناب آقای بهادر زکی زاده در رشته ورزشی بدمینتون. آقای زکی زاده بفرمایید که مسابقات بعدی که در اون شرکت کردید چگونه بود و در این فاصله با درس چطوری کنار می آمدید؟ چون 12 سالگی تقریبا می شدید دیگه فکر کنم اول دبیرستان. حالا اگر اول راهنمایی بود زمان شما
بله.
دیگه نه؟
بله.
بعد خانواده چه نقشی داشتن در پیشرفت یا ممانعت از ورزششون؟
بله. خب واقعیتش اینه که حمایت خانواده شرط اول بود. پدر مادرم برها تو این زمینه خیلی اینو حمایت کردن، اما اصولا چون آدم خود ساخته و خود نظمی بودم مسئله تحصیلی هیچ موقع برای اونا مشکل ساز نبود، برای
خودشون راحت.
آره، چون واقعیت همین بود که من هر روز مطالعه خودم رو میکردم، حتی اگه شرط اردویی هم برام پیش میومد من همیشه جزوات و کتابهای خودم رو همراه داشتم و اتفاقا وقت بیشتری هم داشتم که مطالعه بیشتر بکنم. نهایتا با ارتباط با دوستان یا خود معلم مربوطم سعی میکردم رفع اشکالم اگه باشه برها رفت بشه و مشکل حل بشه. اما در مجموع خب من بعد از یکی دو سال که در رده این خردسالان بودم باز توانم